رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر باشد شنوندگان عزیز. فرهاد میلادم در استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 8 صبح.
صبح خیر شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری بامدادی دوشنبه 29 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ. ساعت با وقت پروگ 4 بامداد است و ما شما را در این نشریه مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، در همواری ها باران و در مناطق کوهستان برف می بارد. در دوشنبه روزانه 10 درجه گرم و شبانه 6 درجه سرد خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 11 درجه و شبانه 2 درجه سرد خواهد بود. در ولایت سوخت هوا شبانه 4 درجه سرد و روزانه 10 درجه گرم. در ولایت بدخشان روزانه 2 درجه گرم، شبانه 8 درجه سرد خواهد شد. هوای ناحیه های تابه مرکز نیز ابری بوده، شبانه 6 درجه سرد و روزانه 9 درجه گرم می شود. شنوندگان ارجمند، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
نیروهای هوایی اسرائیل در باریکه غزه فلسطین دانشگاه را بمباران کردند.
شورای ریاست جمهوری عراق حضور نیروهای خارجی را در عراق برای سال 2009 به تصویب رساند.
در منطقه رشت صاحب کار با بنیاد نیروگاه خرد برقیابی شمار از ساکنان یک ده را با برق تامین می کند.
در بدخشان بحث های مربوط به زمین را اکنون دادگاه حل می کند. سبب چیست؟
و در قزاقستان کتاب با نام تاجیکان قزاقستان به نشر رسید.
تفصیل خبرها.
حمله های هوایی نیروهای اسرائیل بر ضد گروه تندروی اسلامی حماس در باریکه غزه فلسطین واردی سومین روزی خود شد. هواپیماهای اسرائیل در غزه دانشگاه اسلامی و قرارگاه شهرداری غزه را که ستاد حماس به شمار می رود بمباران کردند. در این حمله ها از روز شنبه به این سو 298 فلسطینی کشته شده اند. روز یکشنبه اسرائیل 6000 نفر افراد قابل خدمت را که ذخیره یا رزرو دانسته شده اند به عسکری جلب کرد. اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر حمله های موشکی از خاک فلسطین خاتمه نیابد، عملیات زمینی را آغاز خواهد کرد. سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل درباره این عملیات چنین گفت: یگانه راه نزدیک شدن به پایان عملیات نظامی این است. اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. اسرائیل می تواند همه تدابیر ضروری را برای تغییر دادن وضع بیندیشد. محافل بین المللی از اسرائیل حمایت می کنند و فعالیت بر ضد حماس را ادامه می دهند و نمی خواهند حماس را به طور رسمی شناسند. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا دعوت کردند که به این خشونت ها خاتمه داده شود. امروز ماشین های حامل کمک به نوار غزه اجازه داده می شوند.
ناتو که رهبری نیروهای کمک امنیتی یا ایساف را در افغانستان بر عهده دارد گفته است. در نتیجه یک بمبگذاری انتحاری در نزدیکی یک مکتب تحصیلات ابتدایی 16 نفر کشته شدند که 14 نفری آنها کودکان بودند. قبلاً مقامات این انتظامی افغانستان گفته بودند که در این بمبگذاری 7 نفر به هلاکت رسیدند. در ولایت خوست در نتیجه انفجار یک بمب 58 نفر دیگر جراحت برداشتند. یعقوب خان معاون رئیس پلیس ولایت گفته است این بمب در درآمدگاه دفتری پلیس در نزد پاسگاه ارتش منفجر شده است.
جنرال مرد کرویی فرمانده نیروهای ناتو در جنوب افغانستان درخواست کرده است که سال آینده به این منطقه نیروهای اضافی فرستاده شوند. انتظار می رود که امریکا تا تابستان سال آینده به افغانستان 30000 نفر نیرو فرستد. جنرال مارت دی کرویف در قندهار گفته است وی خوشبین است که ورود نیروهای بیشتر و بالا رفتن توانایی ارتش ملی افغانستان به معنای کامیابی های بیشتر نظامیان خواهد بود.
مقامات محلی ولایت قندوز افغانستان میگویند در این منطقه دور افتاده در دوام سال جاری 70 برنامه رشد اجرا شده است. از این برنامه ها 15,000 نفر دهنشینان بهره مند شدند. در چهارچوبه برنامه های رشد راه های نو و پل های نو ساخته شد. مرکز های اجتماعی بنیاد یافت و کارخانه تولید برق آفتابی مورد بهره برداری قرار گرفت. این برنامه ها را حکومت افغانستان و سازمان های بین المللی کمک رسان سرمایه گذاری کردند.
و مقامات دادرسی عراق بر ضد طریق عزیز معاون نخست وزیر کابینه دوره صدام حسین و مردی که با نام علی کیمیاگر مشهور بود مرافعه دادگاهی جدید را آغاز کرده اند. طریق عزیز و علی حسن المجید یعنی علی کیمیاگر برای مسموم کردن و بعد این طریق کشتن دشمنان صدام حسین با گاز و اتهامات دیگر گناهگار دانسته می شوند. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل برای رسانیدن 100 ماشین کمک‌ها به نوار غزه فلسطین اجازه داده است. با این کمک‌ها خون برای زخمی‌ها، خوراکی، 10 ماشین یاری تعجیلی و تجهیزات طبی شامل می‌شوند که ترکیه و اردن و سازمان‌های بین‌المللی فراهم کرده‌اند. این 100 ماشین کمک ها امروز توسط خاک اسرائیل به نوار غزه فلسطین رسانده می شود.
در همین حال خبرگزاری ها اطلاع می دهند که روز یکشنبه حمله های هوایی نیروهای اسرائیل به پایگاه های حماس در باریکه غزه فلسطین ادامه یافته است. طبق خبرها در دوام دو روز حمله های اسرائیل در این حمله ها 280 نفر کشته شدند. اسرائیل گفته است تا زمانی که حمله های موشکی گروه تندرو اسلامی حماس به جانب اسرائیل خاتمه نیابد به حمله های هوایی خاتمه نخواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد و رهبران جهان به این جنگ در خاورمیانه واکنش نشان دادند.
در حالی که حمله های نیروهای هوایی اسرائیل به سومین روز خود وارد می شود، در شفاخانه ها برای نجات زخمی ها تلاش می کنند. طبق معلومات تقریبی در این زد و خوردها در غزه بیشتر از 700 نفر زخمی شده اند. بنابر گزارش ها اکثر افراد کشته شده از نیروهای امنیتی حماس می باشند. اما مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی می گویند در میان کشته شدگان اهالی محلی نیز کم نیستند. تندروها هنگام حمله به اسرائیل معمولا از محلات اهالی نشین استفاده می کنند.
حماس گفته است به این حمله های هوایی اسرائیل پاسخ خواهد داد و در قلمرو اسرائیل به بمبگذاری و انفجار بمب‌ها شروع میکند. اسماعیل هنیه رهبر حماس گفت فلسطینیان هیچگاه چنین قتل عام خطرناک را ندیدند.
اقول ان الخطه الاسرائيليه من وراء هذه المجزره البشعه التي لم
من میگویم که در پس این کشتاری عام که فلسطین هرگز چنین خطر و تروریسم و تجاوز را ندیده است نقشه های اسرائیل پنهان است. با هدف قرار دادن جوانان بیگناه، زنان و کودکان و بزرگسالان و با حمله به همه موجودات زنده در نوار غزه این کشتار در نقشه اسرائیل قرار داشت که هدف آن شکست دادن مقاومت تاریخی مردم فلسطین در هر جاست.
الذي سجله شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
اما اسرائیل میگوید این حمله ها جواب به موشک پرانی های هر روزه تندروهاست که بعد از 8 روز قطع آتش بس 6 ماهه هر روز اتفاق می افتد. نظامیان اسرائیل میگویند حمله های هوایی آنها پایگاه های نظامی را هدف قرار می دهند.
اسرائیل گفته است حدود 30 تونل قاچاقی را که فلسطینی ها در باریکه غزه استفاده می کردند بمباران کرده است. این حمله ها در کشورهای خاورمیانه واکنش های مختلف به بار آورده است. مثلا سوریه مذاکرات مستقیم صلح با اسرائیل را بازداشته است. رهبر حزب الله لبنان به زیردستانش دستور داده است که در صورت حمله اسرائیل باید به حالت آمادگی مکمل وارد شوند.
ولی واکنش آمریکا و سازمان ملل متحد به این حمله ها چگونه است؟ لطیفی خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک در این باره چنین گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش عملیات نظامی اسرائیل علیه جنبش فلسطینی حماس را در نوار غزه با مشاور امنیت ملی استفن هدلی بررسی کرد. در این باره سخنگوی کاخ سفید گوردون جون را به روزنامه‌نگاران خبر داد. جورج بوش در آسایشگاه خانوادگیش در ایالت تگزاس برای تجلیل سال نو 2009 به سر می‌برد و جون را گفت برای دریافت آخرین معلومات درباره افزای خاورمیانه بوش با مشاورش تلفنی صحبت کرده است. این نخستین واکنش رسمی جورج بوش از زمان آغاز ضربه های هواپیماهای اسرائیل در نوار غزه بر مقابل جنبش حماس می باشد. این در حالی است که فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در خاورمیانه روبرت سری با آتش بس میان اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس دعوت نموده گفت که جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد، جامعه کشورهای عربی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و چهارگانه صلح خاورمیانه باید راه های استقرار آتش بس را جستجو کنند. روز یک شنبه نیروهای هوایی اسرائیل ضربه های خود را به منطقه نوار غزه فلسطینی ادامه دادند. افزایش خشونت در نوار غزه همگی در روز بعد از آن به عمل آمد که جنبش حماس توافقنامه میان اسرائیل و جنبش را پایمال نموده، قلمرو اسرائیل را هدف موشک های خود قرار داد و تل‌آویو در جواب محاصره باریکه غزه را سخت‌تر کرد. در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس روبرت سری گفت که سازمان ملل متحد می‌خواهد خشونت فوراً خاتمه شود و باور ندارد که وضعیت غزه را میشود با زور سلاح حل نمود. وی افزود که برای هماهنگی دعوت‌ها به منع خشونت و استقرار آتش بس شخصا با وزیران خارجه کشورهای منطقه و سفیران در تماس شد. سر اعلام داشت که تنها از راه مصالحه میشود وضع نوار غزه را بهبود بخشید. با قیده فرستاده سازمان ملل متحد شرط‌های اساسی اعلان آتش بس وعده قطع پرتاب موشک‌ها از جانب حماس و دوباره بازشوی گذرگاه‌ها به باریکه غزه از جانب اسرائیل میباشد. سری اینچنین تاکید داشت که مشکلی های داخلی فلسطینی ها نیز باید راه حل خود را پیدا کنند. ایونی سال 2007 شبه نظامیان جنبش حماس نیروهای سازمان فتح رئیس جمهور محمود عباس را از نوار غزه رانده بودند. مصر روز یکشنبه گفته است که کوشش دارد در مورد استقرار آتش بس با اسرائیل مذاکره انجام دهد، اما یک مقام اسرائیلی در صحبت با فرانس پرس اعلام نمود که اسرائیل هدف ها و جدول زمانی خود را دارد و به میانجیگی نیازمند نیست. فرستاده سازمان ملل متحد گفت که دفترش به مقامات اسرائیلی هشدار داده بود که اگر ضربه های هوایی ادامه یابد تقسیم کمک های بشردوستانه به اهالی غزه مشکل میگردد و این برای اهالی 1.5 میلیون منطقه پیامدهای ناگوار خواهد داشت. اهالی غزه علکی از نرسیدن دارووری و مواد خوراکی تنقیسی میکشد و کمبود دارووری و سوزشواری میتواند فعالیت بیمارستان ها را به مشکلی روبرو کند. حمله های مرگبار اسرائیل به نوار غزه موج اعتراض بین المللی را به بار آورده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاتمه فوری خشونت دعوت نموده به جانب ها هشدار داد از هر نوع عملیات های نظامی خودداری کنند. پاپیرون گفته است که زادگاه پیغمبر مسیح نمیتواند صحنه چنین خونریزی های تکرار شونده بی انتها باشد. واشنگتن در سرزدن خشونت جنبش حماس را متهم نموده از اسرائیل دعوت کرد که در این گیرودار اهالی آسایشته ضرر نبیند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
واکنش آمریکا و سازمان ملل متحد و حمله های هوایی اسرائیل به پایگاه های حماس در باریکه غزه فلسطین.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
امروز دوشنبه است 29 دکبر مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این مجله را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم. رسانه های داخلی و خارج از تاجیکستان از بازگشت به سابقه مهاجران کاری به وطن اطلاع می دهند. قبلا مقامات تاجیکستان نگرانی خیش را از بحران مالی در جهان اظهار داشته گفته بودند که ممکن است این روند سبب کاهش جایهای کاری در روسیه شود. حالا در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر مهاجری کاری تاجیک کار میکنند و در سال 2007 مبلغهای وارده از این مهاجرین طبق معلومات بانک جهانی حدود 45% درآمد ناخالص ملی تاجیکستان را تشکیل داد.
بازگشت دائمی آنها به وطن ممکن است باعث افزایش شماری بیکاران در تاجیکستان شود، زیرا شمار از این مهاجران به سبب از دست دادن کار خود در روسیه به وطن برمیگردند. مدت پیش ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت در آینده شماری مهاجران کاری خارجی در روسیه باید 50% کاهش یابد. در این باره سفرگل عالمی خبرنگار آزادی در دوشنبه گزارش تهیه کرده است که با صدای یک خانم آغاز می شود.
تو سوار ما بیایم به درجه چکر بیایم و چند سال صاحبی خونه شویم و غیبی جا شویم.
خورشیده ابراهیم و ساکین شهری دوشنبه صاحب شوهر و دو فرزند است و اما منزلی شخصی ندارد و از این رو در خانه والدانش به سر میبرد. شوهرش 2 سال باز است که در روسیه مردی کاری میکند تا با گفته خورشیده برای خریدن خانه پول جمع آورد و میگوید هر چند سالی نو نزدیک میشود اما در دلش چند سالهای پیش شادی نمیگنجد، زیرا نگران است که دیگر شوهرش در روسیه کاری درست نخواهد یافت. خورشیده میگوید آگاه است که بحران اقتصادی بر روسیه نیز تاثیر کرده است و نیاز به مهاجران کاری در این کشور کمتر می شود.
اکما فکر کردم که انسان هم راستی هم میره کار میکنه، صاحب از جا مکان میشه، این طرف زندگی مشکل شده، این طرف سختی و
این زمان در تاجیکستان هزاران خانواده مثل آیله خورشیده ابراهیم و منتظری پیوندان مهاجرشان هستند، اما آنها همزمان نگرانند که سرنوشت میبعده آیله هایشان چی خواهد شد، زیرا مهاجران کاری مست تامین کننده خانواده هایشان هستند. مقامات روسیه رسما اعلان کرده است که سال آینده معیار جلب مهاجران کاری را نیم برابر کم میکند، زیرا طلبات به نیروی کاری خارجی کمتر شده است. روسیه که میزبان تقریبا 1 میلیون نفر مهاجران کاری است، از بحران مالی جهانی رنج میکشد و اجرای طرح‌های عظیم را نیز از حالا به تأخیر انداخته است، از جمله طرح‌های ساختمانی را که از نیروی مهاجران کاری تاجیک در آنها فراوان استفاده می شود. مصاحب دیگری ما که خود را مطلوب شاکر و معرفی کرد میگوید یگانه منبع تامین خانواده‌اش پولی هست که شوهری مهاجرش از روسیه میفرستد و میگوید ده ها نفر از خویش و تبارانی او نیز در چند خانواده دستنگر مهاجران کاری هستند.
خیر همونجا میستادم کار میکردم، بسیار نقص میشد. خیر نکو چی گویم، نامدی کار کاری افتادم مشکلی بازی شرایط همه دا وز بینه، اگر که همونجا نروان کنن همی تاجیکای خودمونه شرایطشو نکن تماما دشوار میشه، ما نمیدونیم که چی خیر کنه.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند هرچند انتظار دارند که بازگشت مهاجران کاری به وطن بیشتر می شود، اما حالا بازگشت زیادی آنها مشاهده نشده است. عینی حال صاحب نظران می گویند در صورتی به وطن برگشتن حتی 10% مهاجران کاری سبب شدت گرفتن وضع اجتماعی در کشور می شود. اسماعیل رحمتف کارشناس تاجیک می گوید حکومت کشور چنین مشکلات را باید پیش بینی کند و باید برنامه های مشخص را در راه حل چنین مشکلات روی دست داشته باشد.
با وطن برگشتن مهاجران مهنتی که فعلا برای نه تنها جمهوری خودمون بلکه برای کشورهای دیگر آسیای میانه عاقبت‌های خیلی وزین دارد. حکومت باید پیشکی این کارها به نظر می‌گرفت و مسئله با کار تامین نمودن آنها، مسئله ساختمان‌های راهو، ساختمان راهو، ساختمان نیروگاه‌های برقی، خانه‌های استقامتی و دیگر چیزهای بود در این لایحه‌ها را پیشکی باید اینها تهیه می‌کردند.
اسماعیل رحمتوف افزود بسیاری از مهاجرانی که از روسیه برمیگردند متخصصان ساحه‌های مختلفند و طی سال‌های دراز مهاجرت تجربه کاری اندوختند و می‌گوید در صورت نیروی کاری آنها را درست استفاده کردن، آنها در بالا بردن سطح اقتصادی تاجیکستان نقش مؤثری داشته می توانند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازگشت مهاجرین کاری تاجیک از روسیه و پیامدهای احتمالی آن. ضمناً در تحلیل های مؤسسه های مالی بین المللی گفته می شود که گرچه تاجیکستان از بحران جهانی مالی مستقیماً آسیب نخواهد دید، ولی کم شدن انتقال پولهای مهاجران کاری سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان را سال آینده ضعیف‌تر خواهد کرد. از سوی دیگر همزمان با بحران مالی جهان، بعضی کارشناسان در پایان رفتن نرخ مال و کالا در بعضی کشورها را پیشگویی می‌کنند. چنین خبر برای مردم کمبیزات تاجیکستان خبر خوب است، هرچند قیمت مال صادراتی کشور هم پایان آمده و طبیعتاً درآمدهای تاجیکستان را کمتر خواهد کرد.
کارشناسان نکته دیگر را نیز استثنا نمی‌دانند که در دوره بحران سرتاسری مالی به سبب کم شدن پول نقد نرخ کالاها در بازارهای تاجیکستان ممکن است پایین آید. بعضی از کشورها ممکن است بدون پول نقد مانند. حالا در ولایت سوخت پایان رفتن نرخ در بازارها به نظر می رسد. آیا چنین پدیده با بحران سرتاسری مالی ارتباط دارد؟ معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در این مورد از خوجند چنین گزارش فرستاده است.
ساکنان خوجند میگویند که برای بار اول در طی 10 سال اخیر میبینند که نرخ راهکیرای مرشودکه ها تا 15% پایین رفت. اکنون سفر در خط سیرهای داخل شهری از 60 درمی پیشینه 55 درم شده است. هرچند فرق ناچیز است، اما ساکنان را که تنها به بالاروی نرخ ها عادت کرده بودند این هم خرسند میکند. در قیاس به این، به گفته تاجران و خریداران بازار پنجشنبه، عمدترین فروشگاه در ولایت سغد، کاهش نرخ مواد اساسی غذایی مثل آرد و روغن و برنج و گوشت چشمرس است. ارزش 1 کیلو گوشت گاو 1 سومانی پست رفته، در حال حاضر 14-14.5 سومانی، برنج از پیشینه 5-6 اکنون 4 سومانی و مثل این بسیار نوع مواد غذایی وارداتی تا 30% ارزان شده است. اقتصادشناس ابرار میرسعید، استاد دانشگاه حقوق، تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند، پایین روی نرخ ها را پیامد بحران مالی جهانی ارزیابی میکند.
استعمالگر مبلغ ضروری ندارد که چیز چوره خراب، برای که استعمالگر هواسمند کردن در کار، مقصد همین که پیدا کنند درآمد و یک چه خراب.
اقتصادشناس ابرار میرسعید صحبت میکرد، ولی ساکنان سغد این پستروی نرخ مواد غذایی که به گفته اقتصادشناسان به تأثیر بحران مالی جهانی صورت میگیرد با دو گونه اندیشه و روحیه استقبال میکنند. از یک سو از این شادند که نرخ ها پایین میرود، از سوی دیگر از دیگر پیامدهای نامطلوب بحران جهانی در خواطرند.
آدمو باورشون نیست این وی آینده و عجب اینجا مثلا پول نباشد ارزان هم شود داخل وی چخل میگرن تو کارخونه خودمو کار نمیکنه، همین مهاجران مهندی بیاد و یا جای کار در کار زندگیش پیش بر مبلغ کم میشد،
همه نقص میشه زون ارزان شد اون سالنگ امسال نه
اوقات بین راهکرا ارزان شد ممکن این مسئولیت هم بو ارزان تر شود.
ساکنان خوجند در صحبت‌های سریراهی خصوصاً از آن اظهار خواطری کردند که در آغاز سال آینده آنها را بلندروی نرخ‌های برق و گاز، آب و دیگر خدمت‌رسانی منزل منتظر است. نرخ‌هایی که بلند و پایین رفتن آنها از اقدامات حکومت کشور نیز وابسته است. اما آنها گفتند که نگرانی از همه زیادشان از بازگشت تعداد زیاد مهاجرین و کاهش جایهای کاری به این هم کم است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کاهش نرخ در بازارهای ولایت سغد و نظر مردم راجع به آن.
شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دوم این ساعتی برنامه امون نزدیک می شویم. برنامه را بعد از یک ترانه ادامه می دهیم.
ولی قبل از پخش ترانه نگاه داریم به سرخط مهمترین مطالب نیمه دوم برنامه این ساعت.
در منطقه رشت صاحبکار با بنیاد نیروگاه خردی برقیابی شمار از ساکنان یک ده را با برق تامین می کند.
در بدخشان بحث های مربوط به زمین را اکنون دادگاه حل می کند، سبب چیست؟
و در قزاقستان کتاب با نام تاجیکان قزاقستان به نشر رسیده است. این مطالب را بعد از ترانه خواهید شنید. با ما باشید.
به خدا بهترین مردی در این دنیای دل سردی، با خدا بهترین مردی در این دنیای دل سردی، تو را از ما جدا کردن بزوری و بنا مردی، بزوری و بنا مردی، بزوری و بنا قفص نشستنی تو، نمیخوام شکستنی تو، ای خدا قفص گشایی یار هم نفس بیایی، در قفص نشستنی تو، نمیخوام شکستنی تو، ای خدا قفص گشایی یار هم نفس بیایی، یار هم نفس بیایی، یادت بشکنی درهای بستم از غم من دل خسته خستم من اینو توانش هستم خوش بیایی برادت بشکنی درهای بستم در قفس نشستنی تو نمیخوام شکستنی تو ای خدا قفس گشایی یاری هم نفس بیایی در قفس نشستنی تو نمیخوام شکستنی تو ای خدا قفس گشایی یاری هم نفس بیایی یاری هم نفس بیایی نشستنی تو نمیخوام شکستنی تو ای خدا قفس گشایی یاری هم نفس بیایی در قفس نشستنی تو نمیخوام شکستنی تو ای خدا قفس گشایی یاری هم نفس بیایی یاری هم نفس بیایی یاری هم نفس بیاید.
شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 29 دکبر مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی آن را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
حالا در این قسمتی برنامه توجهتون را به یک آگهی درباره سالنامه ها یا برنامه های ویژه رادیوی آزادی جلب میکنیم.
مهمترین حادثه های سال،
چهره های خبرساز،
کامیابی ها و ناکامی ها،
سیاست، اقتصادیات، اجتماعیات، فرهنگ، محیط زیست.
در سال 2008 میلادی
پرویکست استانسی
سالنامه‌های رادیوی آزادی
از 25 دکبر تا 5 ژانویه
یاد از گذشته نگاه به آینده
تنها در رادیوی آزادی
سالنامه‌ها
از 25 دکبر تا 5 ژانویه
در گذرگاه سال‌ها اکنون با چنین سالنامه به ختلان می‌رویم. در این ولایت پرنفوذ تاجیکستان مردم از سال 2008 چه رویدادهای اجتماعی و اقتصادی را در یاد خواهند گرفت؟ برای این مردم سال 2008 با چه کمبودی ها و بردباری هایش واردی تاریخ می شود؟
در سالی که می رود مردم این ولایت چه سختی ها کشید و چه حادثه های عمده ای را پشت سر کرد که از این سال در خاطر مردم ختلان و عموماً تاجیکستان باقی خواهد ماند؟ ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ختلان سالنامه این ولایت را تهیه کرده است که با هم میشنویم.
زمی
زمستانی گذشته غیر انتظار بسیار سرد آمد و سر کرده زندگی ساکنان تا به اقتصاد و تجارت و صنعت ولایت ختلان تأثیری بغایت منفی رساند. به اطلاع منابع غیر رسمی 5 ساکن ولایت ختلان قربان سردی های زمستانی قهرتون گردیدند. کارخانه های صنعتی کاملا از کار باز ماندند و بخش کشاورزی خسارات قابل ملاحظه دید. محض تأثیر زمستان و بحران انرژی بود که حاصل کشتوکار بهاری تلف یافت، بحران نو به میان آمد، بحران آذوقه و گرانی نرخ و نوا در بازار. در پی زمستان قهرتون خشکسالی و کم آبی در ولایت ختلان حاکم شد. گذشته از آن که آبی آبانبار نیروگاه نورک پر نشد، بیش از 60 هزار هکتار زمین کشت شده 15 نایه ختلان در پی هجوم ملخ تخریب شده، هزارها هکتار زمین کشت گندم تلف یافت. مردم با خطر گرسنگی روبرو شدند. حتی یک مصاحب رادیوی آزادی که خود را محمد شریف معرفی کرد، در مورد همدهگانش که بنابر نارسایی غذا بیمار شدند چنین گفت:
شوهرم پول ندارم، ما گرسنگیشون فروخت آورد گرفتن، گرسنگی وای کردم بلین سواد خوب کردن.
هرچند در آخر سال قیمت آرد و گندم یک کمی پایین رفت، اما همانا بخشی اعظمی اهالی وادار هستند مبالغشان را تنها برای خرید نان صرف کنند. نهایتاً نیروگاهی در انتظار سنگتوده یک هم ساخته شد. پس از کاراندازی یکمین اگریگات سنگتوده یک در ماه ینوار، این نیروگاه اولین میلیارد کیلووات ساعت برق خود را تولید کرد. کارشناسان انشاءات مذکور را از موفق‌ترین پروژه‌های ساختمانی سال 2008 عنوان کردند. نیروگاه برق آبی سنگتوده یک لایحه مشترک تاجیکستان و روسیه بوده، 25% سهم آن در اختیار تاجیکستان میباشد. سال 2008 دادستانی ولایت ختلان با افتتاح پرونده ها و بیانیه های پر سر و صدایش در مرکز توجه رسانه های خبری قرار داشت. نخست دادستان ختلان در ماه اپریل اعلام داد که پرونده محمود خدایبردیف را تازه به دست پلیس بین المللی یا اینترپول سپرده است. دادستان ولایت فاضل جان آخونوف:
کوتیکوی بین المللی شام اعلان کردیم. حوزه من میدونیم که دولت تاجیکستان اینترپول با اعضا شد، تاجیکستان با تشکیل شد. همین مسئله محمود خدایبردیف گفت که نزدیکی من از ما طلب کردن که ما حجت های با زبان عربی کرده استون گفت روسی، ما همیشه از دیگه عربی روسی کرده دادیم و کوتیکو کرده استون.
و در نیمه دومی سال دادستانی ختلان برای نخستین بار در تاجیکستان مسئله ممنوع اعلام کردن جریان سلفیه را در میان گذاشت. دادستانی گفت که در یک نامه خود عنوانی دادستانی کلی تاجیکستان پیشنهاد کرده است که به اصطلاح حرکت های ارتجایی جریان سلفیه در کشور متوقف گردد. سید مراد قادیرف معاون اولی دادستانی ختلان:
جریان سلفیه علاقه که در مقیاس ولایت ما نیز پنهانی عمل میکند و مقامات حفظ حقوق در یکجایگی نقشه چوربین ها تشکیل ترتیب داده شده، در این سمت کارهای نظر است با انجام رسانیده شده، وابسته به بازداشت قطع کردن فعالیت این جریان و پراکراتور بولایی ما پیشنهاد خودمون را پیشنهاد کردیم.
بعد از بیانیه مذکور وزارت داخلی کشور نیز موقع مشابه خود را در رابطه به جریان سلفیه بیان کرد و در محافل صاحب نظران روی این موضوع بحث و بررسی های دامنه‌دار صورت گرفت. در ماه می سال 2008 بعد از درگیری های مدوام در شهر کولاب، سهراب لنگریف برادر فرمانده سابق فرانت خلقی لنگریف و سه همراه او بازداشت شدند. در این حادثه 4 نفر کشته و 9 تن زخمی گردیده اند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان در شرح بازداشت سهراب لنگریف گفته است که وی به قاچاق مواد مخدر و نگهداری غیر قانونی اسلحه آتش فشان گناهکار دانسته می شود. این نهاد گفته است سهراب لنگریف از سال 2002 این جانب برای راهزنی مورد جستجو قرار داشت. فعلا وی در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی نگهداری می شود. سال 2008 ولایت ختلان نقشه استحصال پخته را اجرا نکرد. گذشته از این امسال در این ولایت بیش از 220 هزار تن نپخته استحصال شده، اما بالغ از 200 هزار تن از این نوع محصولات تا هنوز در کارخانه های کارکرد پخته و انبار خواجگی های کشاورزی خوابیده است. زیرا بر اثر بحران جهانی مالی قیمتی پخته به یک بار پایین رفته، خواجگی های دهقانی برای مالی استحصال کرده اشان خریدار نمییابند. در همین حال قرض خواجگی های پخته کاری کشور که به 400 میلیون دلار میرسد افزودن دارد. خواجگی های پخته کاری خطلان امسال از بانک های تجارتی بیش از 260 میلیون سومانی قرض هم گرفتند که باید تا یک ماه آینده آن را باز پس گردانند. و در نهایت خبر دیگری که قابل یادرس است این است که مقامات قرغان‌تپا در سال 2008 درخواست قریب 20 شهروند دولت چین را برای ازدواج رسمی با شهروندان تاجیکستان رد کرد. معرفت پوچوناوکر و مدیر شعبه ثبت اسناد حالت‌های شهروندی قرغان‌تپا در شرح سبب رد درخواست چینی‌ها به رادیو آزادی چنین گفت:
وای مرد کودا نکودا کمیست یوخی نکوی دولتین اینه ما 100% بواری گورتین و جای خواه در کوره که کوچه در نمونم خونه در کوره بایدم تنکو هم در کوشو نیستم و یا خیزمتگورم ورمینم ایروز شنیدویم که زندگی دارم همیش شنیدویم که قدی زنوی توجیک زندگی میکنم هم خیلی خلاصه براری به قبولشون نمیکنم مثال اگر دوستاری قدی باشم مهر محبت قدی باشم اوشم از طرف دارم نیکی که برای دروزه خوردن بهونه میکنه که کودکوم از مهر رو نگاه بین میکنه من طرف دار نیستم کدام زنی توجیکی نباشم.
همین طور خشکسالی و تأثیر بحران آذوقه بر روزگار مردم مورد استفاده قرار گرفتن سه اگریگات اول نیروگاه سنگتودایک، حادثه قتل وحشیانه صلاح الدین عزیزوی 20 ساله شهر توسی در روسیه، عملیات بازداشت سهراب لنگریف و همراهانش در کلوب، خروج بیماری دامنه در نواحی وادی وخش، پیشنهاد دادستانی خطلان برای منع جرایم سلفیه و رد درخواست شهروندان دولت چین برای ازدواج رسمی با شهروندان تاجیکستان از جانب مقامات قرغان‌تپا را میتوان از تحولات بیشتر خاطرمانی ولایت خطلان در سال 2008 عنوان کرد. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپا.
رویدادهای از سال 2008 در ولایت خطلان که به احتمال زیاد در خاطر مردم از این سال نقش خواهد بست. سالنامه رادیوی آزادی بود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوندگان محترم مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. برنامه را با یک گزارش از تاجیکستان و دقیق‌تر از بدخشان ادامه می دهیم. حل بحث ها بر سر زمین در ولایت بدخشان کوهستانی در اختیار دادگاه گذاشته شده است. در گذشته چنین بحث ها در حکومت محلی بررسی و حل می شد ولی چونین به نظر می رسد که این مسئله در بدخشان حساسیت پیدا کرده است.
گرچه تاجیکستان کشوری کوهستانی است ولی ولایت مختار بدخشان منطقه کوهستانی این کشور به شمار می رود و زمین برای همه اهالی محلی کفایت نمی کند. به همین سبب در این ولایت قانون به تصویب رسانده اند که بحث های مربوط به زمین را از مقامات محلی به دادگاه سپارند. در این باره میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی از خاروق گزارش می‌دهد.
مقامات دادگاهی بدخشان میگوید که با وکالت دادگاه گذشتن بررسی بحث بر سر زمین با مشکلاتشان افزوده است. معاون اول رئیس دادگاه بدخشان امانالا مقرشوی وزور داشت که قبلا بحث زمین را مقامات محلی بررسی میکرد اما بر اساس تغییر علاوه به قانون الان شهروندان امکانیت دارند که چنین بحث را در دادگاه حل نمایند. معاون اول رئیس دادگاه افزود که اما بررسی پرونده های نخستین نشان داد که در بیشتر موارد قانون شکنی مقامات محلی با بحث بر سر زمین سبب شدند. وای گفت که برخورد دوگانه با وجود رسمی از جانب مقامات شهرداری و زمینسازی باعث ایجاد تفرقه در بین همسایگان شده، اکنون دادگاه باید قیل را از خمیر جدا نماید.
با سوی زمین اساسا از اون سر میزنند که در وقت جدا کردن قطعه زمین به شهروندان، همین مقامات هایی که زمین را جدا میکنند به کمبود و خطاگاه رو میتند. مثلا فرض کنید در قرار قطعه زمین جدا میکنند 004 سا وقتی که سرتیفیکات استفاده برای حقوق زمین رو میتند رو نشون داده میشد 1800 داده میشد و یک قطعه زمین همسوی ممکن بگن ضبط کرده میشد و همسوی دیگر داده میشد و در بین اونو جنجال پیدا میشد.
رئیس کمیته زمینسازی بدخشان امامبیک نوروشوی ورخ دادن اودسای قانون شکنی را از جانب نمایندگان مقامات محلی در تقسیم زمین تایید کرد. علاءالدین میمون رئیس سازمان جامعه و حقوق با صلاحیت دادگاه گذاشتن بررسی باس اوید به زمین را عمل مثبت در رعایت عدالت سودی ارزیابی نمود و بیان داشت نمایندگان مقامات محلی که به تقسیم زمین حقوق دارند پس از این مسئولیت بیشتر را احساس خواهند کرد.
این از یک جهتش خوب است. خوبی در آن است که اکنون طرف ها می توانند بیاسته به سود مراجعه نمایند و سود همه کارهای دایر به بس زمین را به طور پر ابیکتیوانه و همه طرفه دیده می براید. علاوه به این، این یک تکان دیگه به آن می تید که آن مقامات های صلاح دار آنها هم مسئولیت زیادتر را حس می کنند.
اما شهروندان میگویند که پس از بررسی دادگاهی گذاشتن باس بر سر زمین اون او با مشکلات بیشتر دچار گردیدند، زیرا مقامات دادگاهی از قبول عریضه شون بار با اونا سرپیچی میکند. اما حقوق شناس علاءالدین مهمانوف میگوید که طبق مقررات نفج جمع نمودن اسناد و دلیل پر را به ذمه طرف دعواگر گذاشته شده، بیشتر شهروندان آماده نیستند که مستقلانه اسناد لازم را جمع آوری و به دادگاه پیشنهاد کنند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورخ.
در اختیار دادگاه قرار دادن حل بحث های مربوط به زمین در بدخشان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا از بدخشان یک سر میزنیم به وادی رشت. یک صاحبکار در این وادی در ده دوردست جفر نیروگاه برق آبی ساخته است که مکتب و بیمارستان، چایخانه و بیش از 10 خانواده را با برق دائمی تامین میکند. اکنون بخش از این ده برق دائمی دارد و بخش دیگر از روی ریجا در یک شبانه روز 5-6 ساعت برق میگیرند.
در تاجیکستان از کنار یا از وسط تقریباً هر ده کوهستانی رودخانه های خرد و میانه جاری می شوند و در صورت استفاده از آب این رودخانه ها این دهات می توانند با برق دائمی تامین شوند. برای تامین ساکنان چنین دهات با برق بنیاد سربند های آبی ضرور نیست. بنیاد نیروگاه های خردی برق آبی پول زیاد نمی خواهد، بلکه موجودیت آب روان کافی است که روشنی واردی هر خانه شود و با خود گرمی آرد. چون این کار را در ده جفری منطقه رشت یک صاحبکار تجربه کرد و موفق شد. گوش دهیم به گزارش محمود شادی، خبرنگار رادیوی آزادی در رشت، درباره جزئیات بیشتری بنیاد این نیروگاه.
با ابتکار یک نفر صاحبکاری رشتی در روستای دوردست جفر یک نیروگاه خردی برقی آبی به کار شروع کرد. این نیروگاه حدوداً 20 کیلووات ساعت توانایی داشته، فعلا مکتب، چایخانه ایده و نزدیک 10 خانواده را با برق دائمی تامین می‌کرده است. مؤسسیون میرزاشاه یکابیر میگوید در بنیاد آن تقریبا 2500 دلار آمریکایی مصرف کرده است که این مبلغ از دسترنج دهقانی خود به عوض فروش نهال دست داده است.
و ما تصمیم گرفتیم که یک نقطه برای کار کامپیوتری به مکتب کمک برسونیم، یک نقطه دیگر یک لامپشتازه به جای نشست مردم چایخانه و پوره امروز خانواده ما تامین است، برادران تامین است، 4-5 نفر همسایه ها تامین هستند.
و اما در حالی که یک نفر صاحبکار محلی بحران انرژی را برای خود و چند نفر همسایه‌اش رفع کرده است، قسمتی از ساکنان وادی رشت از پورا نگرفتن رجای معین شده برق در این شب روز شکایت میبرند. آنها میگویند در بیشتری وقت و جای وقتی مقرر گردیده با آنها 1-2 ساعت برق کم داده میشود. شربتی سعید خواجه، یک نفر آموزگار، در این رابطه گفت
برق خاموش شد و در بین همین ساعت 1 ساعت 1-3 ساعت برق خاموش شد. این برای همون قسمت
در همین حال با اطلاع مسئولین اداره برقدهی منطقه رشت در دایره یک برنامه حکومتی تا سال 2015 در قلمرو این منطقه باید یک چند عدد سلسله نیروگاه‌های خردی برقی ساخته شود و اما طبق مشاهده ها روند سستی کارها اجرایش چنین یک برنامه را زیر سوال میبرد. این هم در حالی است که به گفته متخصصان این ساحه رودخانه های کوهی منطقه شرق کشور سرشار از منبع انرژی بوده، با بنیاد چنین نیروگاه‌های خردی برقی آبی می‌شود مشکل موجوده مردم را با برق رفع ساخت. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
بنیاد نیروگاه برقی آبی کوچک یا خرد در ده دورافتاده منطقه رشت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
اکنون نگاه می افکنیم به نوشته های مطبوعات خارجی درباره تاجیکستان. دهه تاجیک به نگرانی های مهاجرین همراه می شود. تحت این عنوان نیویورک تایمز نشریه مشهور امریکایی مطلبی را به نشر رسانده است که در آن نگرانی های افزاینده خانواده های تاجیکستان از وضع ناگوار مهاجران کاری تاجیک در روسیه سخن می رود. مؤلف مطلب که در دهه خواجه دورباد شهری توز زادگاه صلاح الدین عزیزوف تاجیکی از دست ملتگرایان روس سربریده بوده است و با والدین او صحبت کرده است و می نویسد کشتار مهاجرین تاجیک در روسیه یک پدیده معمولی است.
نیویورک تایمز نوشته است حمله های ملتگرایان به اقلیت های ملی در مسکو واقعیت زندگی هر روزه میلیون ها مهاجر از سابق شوروی گشته است. نشریه نوشته است مهاجرین تاجیکی که برای کار به روسیه می روند یک قاعده را خوب می دانند. همیشه همراه به خانه باید برگردند، زیرا بازداشت تاجیک در روسیه خشونت زده معنای ضرر دیدن را دارد.
ترند نیوز نشریه انگلیسی آذربایجان می نویسد شماره پناهندگان در تاجیکستان امسال افزایش یافته است. شماره پناهندگان را نشریه 1700 نفر نشان داده است که اصلا شهروندان افغانستان، ایران، عراق و کشورهای افریقایی بودند.
نشریه دیگری آذربایجانی موسوم به اخو در مطلب تحت عنوان آسیای مرکزی روسیه مسابقه را بای می دهد نوشته است مسکو در ترکمنستان و تاجیکستان نفوذش را از دست داده است. در مطلب آمده است با آن وجود که دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه روابط با کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع را از همه مهم می‌خواند، دیپلمات مسکو در تاجیکستان و ترکمنستان غیر حرفه‌ای رفتار می‌کنند.
اخو چنین دلیل می‌آورد سروری گازپروم را به نزدیکی قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان قبول نکرد و حالا معلوم نیست که آیا روسیه گاز ترکمنستان را مثل سالهای پیشین می خرد یا خیر. نشریه در مورد تاجیکستان می گوید اخیراً دیپلمات‌های روس در دوشنبه به حمله اطلاعاتی رسانه‌های این کشور روبرو شدند. نشریه می نویسد این وضع بعد از آن به وقوع پیوست که دیپلمات‌های غیر حرفه‌ای روس از وزارت خارجه تاجیکستان خواستار منع مواد انتقادی درباره حکومت روسیه شدند.
مهاجرت جنایتکاری چنین عنوان دارد مطلب نیزوی سیمه گزیت نشریه چوپی مسکو که تحلیل وزارت کارهای داخلی روسیه را درباره جنایتهای تاجیکان در این کشور خلاصه میکند. نشریه نوشته است وزارت کارهای داخلی روسیه این تحلیل را در پاسخ به اعتراض وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به سربریدن یک تاجیک در مسکو تهیه کرده است.
نشریه می نویسد تاجیکان در 11 ماه سال روان در روسیه 7000 جنایت صادر کرده اند که از آن 58 تاش کشتار، 147 تاش دیده و دانسته ضرر رساندن به سلامتی، 104 تاش حمله غارتگرانه، 800 تای دیگرش دست داشتن در قاچاق مواد مخدر است. وزارت داخلی روسیه گفته است جنایت علیه تاجیکان کم شده است. علیه تاجیکان 2000 جنایت صادر شده است. خودی تاجیکان 7000 جنایت صادر کردند، نوشته است نشریه. حدود 6200 جنایتی که وزارت داخلی روسیه به تاجیکان ارتباط داده است، بود و باش غیر قانونی در این کشور است.
چاس نشریه چوپی لاتویا در مطلب به خراجات سفرهای مقامات به این کشور پرداخته نوشته است، سفرهای رسمی مقامات لاتویا و مهمانان بلندپایه این کشور برای بودجه این کشور خراجات زیاد داشته است. نشریه می نویسد مثلا سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به لاتویا و سفر سروزیر لاتویا به استونیا و گرجستان تا 4 ماه آینده 170 هزار لات، معادل قریب 400 هزار دلار خراجات خواهند داشت.
شنوندگان گرامی، شما نوشته های مطبوعات خارجی را در باره تاجیکستان می شنیدید. اکنون یک گزارش از قزاقستان. در الماتا کتاب با نام تاجیکان قزاقستان چاپ شده است که نخستین تحقیق در باره تاجیکان تهجایی یا بومی و ساکنان این کشور دانسته می شود. مؤلف این کتاب تاریخ شناس و دانشمند ازبکستانی فرهاد جورایف است که قبلا درباره تاجیکان قرقیزستان نیز چند کتاب تألیف کرده است. تاجیکان قزاقستان با سه زبان تاجیکی و قزاقی و روسی 3000 نسخه به چاپ رسیده است.
کارشناسان از اهمیت ویژه این کتاب در تاریخ تاجیکان قزاقستان میگویند و همچنین ذکر میکنند که آن از کمبودی ها آری نیست. بخصوص میگویند آنها زندگی 50,000 تاجیکی که در دوام جنگ داخلی و بعد از آن در قزاقستان سکونت اختیار کردند درست روشن نشده است. تفصیلات موضوع در گزارش نصیب جان امانی خبرنگار رادیو آزادی در شهر الماتا.
کتاب از مقاله های گوناگون مثل حیات دیروز و امروزی تاجیکان قزاقستان، حیات فرهنگی آنان و مناسبت فرهنگی تاجیکان و قزاق‌ها در زمان استقلالیت عبارت بوده. مؤلف در آنها درباره تاریخ، زندگی و عرف و عادت تاجیکان ناحیه مختار لوسری آغاش که در آنجا اغلب تاجیکان بومی به سر می‌برند، همچنین تاجیکان شهرهای چیمکن، ترکستان، کاستانای، پترپاولسک، الماتا و ناحیه سایرام حکایت می‌کند. در کتاب از جمله ذکر کرده است که با کوشش چند تن از روشنفکران کشور در سالهای گوناگون 9 مرکز فرهنگی شهری و ناحیه‌ای و ولایتی تاجیکان تأسیس کردند. همچنین معرف درباره آدمان آبرومند کشور از جمله تاجیکان مثل اقتصادشناس صاحبکار شناخته دلبر ترک بن مایوه، خبرشناس معروف سفر عبدالله، پروفسورها پولاد الدروف، نعمت الله سیف اللهیف، شاه احمد رجب ماتوف، صاحبکار موفق میرعزیز عثمانوف، آوازخوانها پرویز نظروف و ستاره نظروه و ده ها نفر دیگر معلومات مختصر داده است. در این کتاب همچنین مقاله پروفسور عبدالستار نورعلیوف درباره همکاری های فرهنگی تاجیکان و قزاق‌ها جای داده شده است. همچنین در کتاب در باب روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور به ویژه یاری قزاقستان در راه استقرار صلح در تاجیکستان چون کشوری میانجیگر سخن می‌رود. بار نخست چاپ به دست خواننده رسیدن کتاب تاجیکان قزاقستان را برخی‌ها از جمله حکمت الله خالقوف رئیس جمعیت تاجیکان قزاقستان چون پدیده خوب ارزیابی نموده، از سوی دیگر افزود که در چاپ کتاب با یک نوع شتابکاری راه داده شده است و در نتیجه بعضی پهلوهای زندگی تاجیکان در قزاقستان انعکاس نگردیدند. به گفته سرور جمعیت تاجیکان قزاقستان و بعضی از تاجیکان مقیم الماتا، در کتاب درباره تاجیکانی که بعد نابسامانی‌ها در تاجیکستان به اینجا آمده شهروند قزاقستان شدند و در بسیار رشته‌ها به پیشرفت‌های کلان نائل گردیدند و همچنین درباره همین تاریخ معلومات ضروری دادن شده است. این در حالی است که اول‌های سال‌های 90 بیش از 50,000 تاجیکان به قزاقستان آمدند و در اینجا پناهگاه یافتند. بر علاوه در کتاب حتی شماره عمومی تاجیکان ذکر نگردیده است. این در حالی است که طوری در کتاب هم ذکر شده، مؤلف فرهاد جورایف در آموزش تاریخ و فرهنگ و عنعنات تاجیکان منطقه تجربه اندوخته است و اثرهای با نام تاجیکان قرقیزستان، تاجیکان لیلک، جغرافی تاریخی تاجیکان ناحیه سیخی ولایت فرغانه را آفریده است. ولی چونه که خودی مؤلف هم ذکر کرده است، چون این نخستین کوشش برای به خواننده آشنا کردن تاجیکان قزاقستان است، شاید به کمبودی ها نیز راه داده شده باشد و با یاری خواننده این کمبودی ها در نشرهای منبعه اصلاح خواهد شد. کتاب تاجیکان قزاقستان با یاری مالی صاحبکاران موفق تاجیک مقیم قزاقستان میرعزیز عثمانوف و بکپولاد توشپولادوف با آرایش رنگا در چاپخانه جتی جرقی شهر الماتا به مقدار 3000 عدد به نشر رسیده است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
نشر اولین کتاب درباره تاجیکان قزاقستان در الماتا. و شنوندگان عزیز، میرسیم به گزارش ورزشی. در امارات متحده عرب در مسابقات شاهمات برای جام باشگاه های آسیا شاهمات بازان تاجیک نیز شرکت میکنند. نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیو آزادی ما و شما را با نتیجه های این مسابقات آشنا خواهد کرد.
شطرنج بازان تاجیک در نخستین جام باشگاه‌های آسیا که در شهر العین امارات متحده عرب جریان دارد سه بازی انجام دادند. دسته شطرنج تاجیکستان که به هیئت آن صاحب جورایف، رشید حسینف، سهراب همدامف و الهام یونسف شاملند در سه دیدار صاحب شش امتیاز شده است. هر یک شطرنج بازی تاجیک 1.5 امتیاز به دست آورده است. دسته تاجیکستان نخست باشگاه یروشلیم فلسطین را با نتیجه 3.5 بر 1.5 مغلوب کرده، در دور دوم بر باشگاه المحافظه سوریه با نتیجه 2.5 بر 1.5 پیروز شد. ولی دسته تاجیکستان در بازی سوم خود از پیشصف مسابقات باشگاه شطرنج تگتای فیلیپین با نتیجه 0-4 شکست خورد. بدین ترتیب تاجیکستان بین 30 باشگاه شطرنج 24 کشور قاره آسیا پس از 3 دور مسابقات در جای 14 قرار گرفته است. شطرنج بازان فیلیپین با 11.5 امتیاز در جای اول می باشند. باشگاه هندوستان با 11 امتیاز در جای دوم و باشگاه اولی العین امارات با 10.5 امتیاز در جای سوم قرار دارند. بین 10 تیم پیشصف اینچنین دو باشگاه آسیای مرکزی گلکینیش ترکمنستان با 8.5 امتیاز در جای ششم و چرچیخ ازبکستان با 7.5 امتیاز در مقام نهم جایگیر شدند. در دوری چهارم این مسابقات شطرنج بازان تاجیک با رقیبان خود از ویتنام ویکتوری کلاب که با 8.5 امتیاز جای پنجم را کسب کردند روبرو خواهند شد. نخستین جام باشگاه های شطرنج آسیا تا 31 دکبر ادامه خواهد کرد. و یک خبری دیگر برای دوستداران شاهمات این است که شطرنج بازی مشهوری تاجیک گراسمیستری بین المللی فرخ اموناتوف در فهرست نوی 30 نفر بهترین شطرنج بازان روسیه از 10 نفر بالاتر در جای 20 موقع گرفت. داور شاهمات یعقوب رحیموف بر رادیوی آزادی گفت:
سالهای اخیر فاروخ امانتوف در شهر مسکو زندگی نموده، همچون شهروند تاجیکستان در مسابقه های بین المللی شرف تاجیکستان را حمایت می نماید.
در این فهرست گراسمیستر ها الکساندر مرازیویچ در جای اول، ولادیمیر کرامنیک در جای دوم و دمیتری یکوینکا در جای سوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
روز خوش.
عشق تو را گفت نشود، عجب نیست که نو گفت نشود، از تبی گفت اینو گفت من، بند بندی بدنم می‌سوزد، بند بندی بدنم می‌سوزد، قصه عشق تو را گفت نشود، عجب نیست که ناگفت نشود، قصه عشق تو را گفت نشود، عجب نیست.